بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الرضاة المهديين، ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. در بحث اختلاط ابتدا به آیات پرداختیم و پس از آن وارد روایات شدیم. در روایات هم طائفه‌ای که تاکنون اونها رو بحث کردیم چند عنوان بود که اشاره داشت به عدم خروج از بیت و استقرار در بیت یا عدم رؤیت رجال و امثال اینها، که در یک طائفه این چند تعبیر را از روایات ملاحظه کردید و بحث شد. در طائفه دوم در روایات اخبار و احادیثی بود که منع از مدافعه و مزاحمت و وقوع و حضور در اجتماعاتی که در آن اختلاط هست مشاهده می شد، که این هم را بررسی کردیم و تا کنون کراهت مدافعه و مزاحمه و اختلاط را فی حد نفسه گفتیم قابل استفاده هست، اما حرمت نه، مگر اینکه مشمول عناوین دیگری بشود. این دو طایفه عمده از روایات بود که ملاحظه کردید. البته
اختلاف و مراده
در جایی که در آمیختگی و در همرفتگی وجود داره، این عرفیه. جایی اگه شک بکنیم که این از اون حد رسیده یا نه، میگیم اشکال کراهت نداره. اگر هم شک یقینه خود داره، حالا یک مرزهای مشتبهی داره که اونجا دیگه طبق قواعدش باید عمل کرد. بله بله، یعنی ما اصلا کلمه اختلاط خیلی جا نداریم، تضاهم و تدافع باید باشه، یعنی یه جوری که عرف بگه اینا همدیگه را دارن دفع میکنن، در هم تنیدگی وجود داره، این کراهتش ثابت میشه. و اما طائفه دیگری و سومی از روایات در اینجا وجود دارد که در باب 97 ابواب مقدمات نکاح هست. باب 97، این هم روایاتی است که مثل روایات طائفه دوم نزدیکتر به بحث اختلاط. حالا روایات طائفه اول بحث همون مفاد قرن فی بیوت کنه داشت، حضور در خانه، بیرون نرفتن، ندیده نشدن، ندیدن و امثال اینها بود که نسبتش با اختلاط فاصله داشت با همون بیاناتی که عرض کردیم. طائفه قبلی خیلی نزدیک بود دیگه، تدافع و تزاهم و اینها با اختلاط خیلی نزدیک بود، نوع خاصی از اختلاط بود که چهار تعبیرم در طائفه قبل بود دیگه: تدافع، موافات، موافقت و یکی هم تزاهم. اینا چهار تا عنوانی بود که در روایات آمده بود. سه تا رو ما مفصل بحث کردیم، اون چهارمی هم که در بعضی روایات دیگر هست و در کافی هم نقل شده بود اشاره کردیم. این چهار عنوان بود که این عناوین همون امتزاج را میرسون، امتزاجی که در آن نوعی دفع متقابل وجود داشته باشه از نظر عرفی، خب نزدیکتر به بحث بود. اما طایفه سوم در باب 97 از ابواب مقدمات نکاح آمده و عنوان این باب هم اینه، عنوانی که مرحوم صاحب وسائل به این باب دادن این است که باب و کراهت مشی المرأة وسط الطريق و استحباب مشیها الى جانب الحائط، دو تا حکم کراهت و استحبابم رو با هم آوردن. کراهت راه رفتن در وسط شارع و طریق و جاده و استحباب راه رفتن در حاشیه مسیر و جاده برای زن. این عنوان بابه. در این باب و با این عنوان که راه رفتن در میانه مسیر و جاده کراهت دارد و راه رفتن در حاشیه با رعایت احتیاط، این استحباب دارد برای بانوان و زنها. این عنوان هم مثل عنوان طایفه قبلی با بحث ما ربط خیلی بیشتری داره. وقتی که این با طایفه دو و سه را با طایفه اول مقایسه بکنیم، معلومه که اینها ربطش خیلی بیشتره. البته ربط اون بحث قبلی طایفه دوم از همه اینا بیشتر بود دیگه، اون ازدحام و تضاحم و تدافع اون با اختلاط به مفهومی که به ذهن ما میاد خیلی نزدیکه، مطالعه یک قید بیشتری داره نسبت به مطلق اختلاط. اما اینها دیگه با فاصله یک کمی بیشتر با بحث میتواند ارتباط برقرار کنه. بسیار خوب. در این باب طبق ترقیمی که در خود باب هست، سه حدیث نقل شده، ضمن این که ارجاع شده به یکی دو مورد دیگر و که در واقع حدیث یک دو سه، سه حدیث در این باب نقل شده که بعضی از اونها سندها متعدد هست و علاوه بر این سه حدیث یک روایت هم نسبه ارجاع داده شده به باب 123 حدیث اول. باب 123 حدیث اول، این میشه چهار روایت. و در مستدرک هم از دعائم یکی نقل شده که میرسد به پنج روایت. این تو وسائل و مستدرک پنج روایت آمده، ولی به گمانم دیشب که جامع الاحادیث رو نرم افزار رو می دیدم، بازم غیر از این ها یکی دو سه تا روایت دیگه میشه پیدا کرد. ولذا از در این که متعدده و در کتب مثل کافی و من لایحذرون هم آمده و اسنادم مکرر داره، شاید مجموعاً حداقل ما این پنج روایت رو بشود بپذیریم. این به لحاظ سندی شاید بشه گفت که حتی نیازی هم نیست که خیلی دقت خاص سندی بشه، چون بین 5 تا 7-8 روایت در اینجا نقل شده و عرض شد که مثلا در من لا یحذر اسناد جازم دارد، در خود کافی آمده. اینا شاید مجموعاً یک نوع اطمینانی به صدور روایت حاصل بشه. معذالک حالا یک مداقه سریعی نسبت به بعضی از اسناد داشته باشیم. شاید بهترین سندی که در اینجا بشود و میشود به اون اشاره کرد اونیست که در معانی الاخبار مرحوم صدوق نقل کردند. این همین حدیث دوم باب هست، باب 97 هست، ولی نه اصل حدیث. اصل حدیث این از کافیه. بعد میگه و رواه صدوق فی معانی الاخبار. ما اول این نقل معانی الاخبار رو عرض میکنیم به خاطر این که سند اتقان بیشتری داره. حالا در این نقل مرحوم صدوق در کتاب شریف معانی الاخبار این سند وجود دارد که میفرماد که صاحب وسائل میفرماد که بر رواه و صدوق، یعنی همین متن بالا رو نقل کرده است با این سند. سند صدوق چیه در معانی اخبار؟ اینه محمد ابن علی ماجیلوی، محمد ابن علی ماجیلوی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام. سند این شد. محمد صدوق از استادشون نقل میکنه، محمد ابن علی ماجیلوی، او از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی و ایشان هم از پدرشون ابراهیم ابن هاشم قمی و ایشون هم از ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر و آقای محمد ابن ابی عمیر هم نقل میکنه از هشام ابن سالم، از امام صادق علیه السلام که امام صادق هم این را نقل میکنن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که این متن لیس للنساء من سرات طریق ولکن جنبی، وسط سرات یعنی وسط، آخرش هم داره یعنی وسط. بله تو اون نبل نه، تو این حدیث سراته، سروات اون حدیث دیگری است که حالا بعد میخونیم. حدیث اول سروات، اینجا سرات. لیس للنساء من سرات طریق ولکن جنبی، یعنی وسطه. این روایت اوله که از معانی الاخبار داریم نقل میکنیم. سند این روایت غیر از محمد ابن علی ماجیلوی و ابراهیم ابن هاشم توثیق خاص دارد. علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که خب صاحب اون تفسیر و از رجال مهم و توثیق شده است، ابن ابی عمیر هم که از اصحاب اجماع و لا یرسل و لا یروی الا عن ثقه با اون مقاماتی که داشته است، هشام ابن سالم هم که از رجال درجه یک واقعین و صادقین علیهم السلام هست. این سه تا توثیقات خاص و ویژه دارن و جای هیچ تردیدی نیست. دو جای این سند محل کلام است. یکی ابراهیم بن هاشم پدر علی ابن ابراهیم که توثیق خاص ندارد. منتها راجع به ابراهیم بن هاشم ما سابق یکی دو سه بار بحث کردیم و گفتیم تضعیف ندارد و قرائن برای و شواهد برای توثیق او متعدده. ابراهیم بن هاشم قمی از چهره‌های ممتاز شناخته شده است که نیاز به توثیق نداره، از سر روی اون شواهد وثاقت او میبارد و حتما جایگاه او از وثاقت و اطمینان وثاقت او کمتر از کثیری از رباطی که حالا با یه ثقتان مرحوم شیخ یا نجاشی توثیق میشوند نیست. هزار ابن هاشم اصلا نمیشه روش تردیدی کرد. پس این چهار نفر، این پنج نفری که در سند آمدن، ابراهیم ابن هاشم هم قابل توثیق و اعتماده. اون سه تا که توثیق خاص دارن، ابراهیم ابن هاشم هم شواهد متعددی نشان دهنده وثاقت اوست. و نهایتا میرسه اون راوی اولی که صدوق از اون نقل میکنه، محمد ابن علی ماجیلوی. ایشون توثیق خاص نداره ولی از مشایخ صدوقه و صدوق برای او ترزی کرده، برای او ترزی کرده. و عرض شود که محل بحث هست دیگه که آیا استاد و شیخ صدوق و بزرگانی از این دست بودن و به خصوص ترزی کردن، این ازش توثیق استفاده می شود یا نه؟ کسانی مثل آقای خویی اونها میگن نه، از اینا توثیق استفاده نمیشه، توثیق باید به بیان روشنی باشه. ولی خب خیلی ها به این اعتماد میکنن، یعنی کسی مثل محمد بن علی ماجلوی که مکررم صدوق از او روایت نقل میکنه و شیخ اوست و ترزی میکنه، لایبعد که اینا شواهدی باشه که او قابل توثیق باشه. این بر اساس اون دیدگاه های متفاوت رجالی است دیگه، دیدگاهی که مرحوم آقای خویی دارن و خیلی خطکشی هست و تابع همینن که گفته بشه ثقتون و توثیق به معنای خاصی در کتب رجالی باشد ملاک بدانند و میدانستند، اگر اون باشه خب طبعا این نداره. حالا میگن ترزی و شیخ بودن و اینها مسابقه با وساقت نیست، اما در نقطه مقابل دیدگاه دیگری است که میگن اینا قرائنی نیست که به دلالت التزامی وثاقت را افاده میکنن، و اگرم ببینیم صدوق شیخ یا نجاشی و بزرگان رجال اینا رو توثیق نکردن، نه از باب اینه که احراز توثیق نشده، اینا رو معتبر میدونستن. شیخ صدوق و تعدد روایات و ترزی که صدوق داره اینا نشان دهنده امکان اعتماد بر این شخصه. این تابع یکی از این دو نظره که در کسانی مثل محمد بن علی ماجلوی واقعا بعید نیست که بگیم اطمینان به وثوقش وجود داره، بعید نیست. بنابراین اگر ما داستان ابراهیم بن هاشم را با اون شواهد بپذیریم و وثاقتشون را اثبات کنیم، خب اون حله، و محمد بن علی ماجلوی را هم با این قرائن و شواهد بپذیریم، این سند میشه معتبر. این یک طریق برای تصحیح سند این روایت در معان الاخبار. طریق دیگر هم قول به جریان قاعده تعویض سند در این نوع موارده. قاعده تعویض سند هم اون زمانی که در دارالشفا بودیم یه وقتی بحث کردیم، فکر میکنم یک هفته ظاهرا، بله یکی دو هفته بحث کردیم. قاعده تعویض سند هم اگر باشه اون وقت این روایت میشود پذیرفته بشه با و تصحیح بشه با استناد به قاعده تعویض سند، با این بیان که در این میانه روایت سند ابن ابی عمر قرار داره و ابن ابی عمر از بزرگانی است که در کتاب شریف فهرست مرحوم شیخ طوسی تعبیر این گونه درباره او وارد شده که عرض شود که اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته کذا و کذا و کذا. گروهی 50-60-70 نفر هستن در مجموعه فهرست شیخ طوسی که ایشون راجع به اونها که بحث میکنه بعد در ادامه میفرماد که اخبرنا به جمیع کتب و روایات ایشان و اسنادی 3 یا 4 سند ذکر میکنه که اون سندها معتبره و اون سندها عامه. میگه اخبرنا به جمیع کتب و روایات ابن ابی عمر این سند این سند این سند که بین اونها هم سندهای معتبر عامه است. بنابراین اگر دو چیز را ما اینجا بپذیریم، یکی اینکه قاعده تعویض سند را بپذیریم و بگوییم اون سندهایی که اونجا ذکر میشود منطبق میشه بر همه روایاتی که در سند اون ابن ابی عمر قرار گرفته و این طرف راویان از ابن ابی عمر ولو در بینشون در سند خاص ضعیفی باشه مهم نیست، چرا؟ برای اینکه اون سند معتبر جای اینو میگیره. یعنی اینجا الان داریم محمد ابن علی ماجلوی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر، میشه اینو برداشت یکی از اون سندهایی که سندهای عام هست در فهرست برای روایات ابن ابی عمر قرار داد و درست میشه. این مثل یه سند یدکیه که به طور عام یه جایی ذکر کرده مرحوم شیخ در فهرست، اون رو میشه هر جایی پیاده کرد. این رو بپذیریم که حالا گفتیم وجهش و دلائلش و اشکالاتش رو بحث کردیم و ما این رو بعید ندانستیم. و دو این که بگیم که اینش مهمتره، بگیم این تعویض سند و جایگزین کردن اون سند عام به جای این سند خاص نسبت به اونهایی که از ابن ابی عمر نقل میکنن تا او، این رو بگیم اختصاص به کتابهای شیخ نداره، چون قدر متیقن این قاعده اگر پذیرفته شود کتابهای خود شیخه، یعنی تهذیبه، استبصاره، کتابهایی که مال خود شیخه. شیخ داره میگه اخبرنا، به من خبر دادن همه کتب و روایات ابن ابی عمر را این گروه ها، خب در کتابهای خودش پیاده میشه. اما آیا در کتابهای دیگر، کتابهای کافی، من لا یحضر، معانی الاخبار و کتب محدثین دیگر هم این سند میتواند جایگزین شود و تعویض شود یا نه؟ این یک مرحله دومی است که باید در قاعده تعویض سند پذیرفته شود، کما اینکه بعضی این رو میپذیرن. وجهش هم اون زمان گفتیم و وجهش هم اینه که شیخ داره اون کتاب ها رو نقل میکنه، شیخ اونام رو داره، شیخ متأخر از اوناست دیگه، شیخ داره اون کتاب ها رو روایت میکنه و به اون کتاب ها سند داره و در واقع کتاب های کتاب کافی و من لا یحضر و معانی الاخبار و کتب بزرگانی از این دست در واقع گویا کتاب شیخ هم هست، شیخ داره اونام رو نقل میکنه و لذا چون گویا کتاب خود او هست، اون عام اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته هم در کتابهای خود شیخ ساری و جاری است و هم در این کتابها پیاده میشه. اگه این دوتا قاعده رو کسی بپذیره، خب تعویض سند هم اینجا داره و در اون سندهای مطلق و عام مرحوم شیخ به ابن ابی عمر هم تعدده و بعضیش دیگه هیچ تردیدی درش نیست از اون اسناد عام. ولی شاید در میان اینها این سند از همه اقوا باشه و اصح باشه، برای اینکه هم با نگاه ویژه به خود این سند محمد بن علی ماجلوی و ابراهیم بن هاشم قابل تصحیح و توثیقند، اون سه نفر دیگر هم که توثیق خاص دارن و لذا میشه معتبر. و راه دوم اینه که از اون سند مطلق اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته شیخ طوسی رحمت الله علیه در فهرست با این دو مقدمه ای که گفتیم استفاده بکنیم و اینجا هم اجرا بکنیم، اون را میشه سند معتبر. این یک سنده. اما اون سندی که در کافی هست و ابتدای دو آمده، اون سند اینه: و عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن ابن ابی عمر عن هشام بن سالم. در اون سند این عبدالله ابن محمد توثیق نداره که قبل از ابن ابی عمره، منتها عبدالله ابن محمد دیگه در اون سطح ماجلوی و امثال اینها نیست که بگیم یه قرائن اطمینان آوری برای توثیق او وجود داره، از این روز که این سند خاص همین روایت با همین شکلی که امام صادق از رسول خدا نقل کرد که ظاهرا یک حدیثه تا سندش متفاوته و از هشام ابن ابی عمر و هشامش مشترکه، قبل از ابن ابی عمر متفاوت بود معانی الاخبار با کافی، اون معانی الاخبار سند خاصش هم قابل توثیق بود، اما این چه که در کافیه سند خاص اون قابل توثیق نیست. ولی دو راه دیگه اینجا وجود داره همون سند کافی رو تصحیح بکنه، کسی همون راه تعویض سند رو اینجا میتونه جاری کنه دیگه، چون اینجا ابن ابی عمر که هست و گفتیم تو کافی هم میشه اجرا کرد، اختصاص به تهذیب و ملای تهذیب و استبصار نداره. اگه اون دو مقدمه رو بپذیریم، اون تعویض سند اینجا جاری میشه. و راه دیگر هم اینه که کسی روایات کافی رو بپذیره، اصل رو در روایات کافی بر صحت و وثاقت قرار بده با دوست بیانی که در جای خودش گفته شده. اینم بنابراین راهی برای تصحیح داره، ولی راه‌های تصحیح معان الاخبار شاید بهتر باشه. این یک روایته که لیس للنساء من صراط الطریقه ولکن جنبی، وسط راه مال اونا نیست، دو طرف با حاشیه راه برای رفت آمد آنهاست. چون مباحث دلالی مشترکه در این دو سه روایت، چون عباراتش خیلی به هم نزدیکه، اونها را میخونیم. روایت دیگر روایت اول این باب هست که باز از کافیه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، و علاوه بر این محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر. اینجا دو تا سند داره تا ابن ابی عمر در این روایت دیگری که داریم نقل می‌کنیم، که ترتیب ما دومه، ترتیب وسائل اولی روایت بود. تا ابن ابی عمر دو تا سند داره، یکی کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر که شبیه اون روایت معان الاخبار میشه، نزدیک به اونه، چون علی ابن ابراهیم عن ابی داره، و یکی محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان تا ابن ابی عمر. خب این دو تا سند به ابن ابی عمر در این روایت سندهای خوبی است، تعدد هم داره، منتها بعد از ابن ابی عمر اینه: ان ابراهیم ابن عبدالحمید ان الولید ابن صبیح. این دو بزرگوار محل کلامن و باز توصیق خاصی ندارن. مشکلی که در این سند پیدا میشه از ناحیه ابراهیم بن عبدالحمید و ولید بن صبیح. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس للنساء من سروات طریق شیئان. عبارت خود تفاوت داره. لیس للنساء من سروات طریق شیئان، تفاوتی که با اون روایت قبلی دارد این است که اولا به جای سرات جمعش آمده، راه هاست، بعدم اون اسم لیسه هم اینجا آمده، اونجا داره لیسه لنسا من سرات طریق، همین محذوف اسم، اما اینجا دیگه مذکوره لیسه لنسا من سروات طریق شیعان، که نکره در سیاق نفی هم هست و مفید عمومه. اون اولی ممکنه بگیم اطلاق، حذف متعلق اطلاق، ولی این شیئون ذکر کرده در سیاق نفی و مفید عمومه. این تفاوت و تفاوتی که با اون داره، در ادامه هم باز با اون تفاوت داره. اونجا داشت که ولکن جنبه خیلی خلاصه آمده بود، اما اینجا داره که بلکه نهاد همشی فی جانب الحائط و طریق، در کنار اون دیوار و راه حرکت میکنه. این روایت دیگری است که از کافی آمده. اون روایت اول هم از معان الاخبار بود با سند نسبتا قابل قبول و یک سند هم در کافی داشت. این روایت از کافیه فقط، و در مورد سند این هم باز اشاره سریع داشته باشیم. تا ابن ابی عمر در اینجا دیگه سندها خیلی خوبه، اون اشکالاتی که در اون سند معان الاخبار و کافی در روایت قبل بود اینجا نیست، منتها اینجا اشکالات منتقل میشه به مروی و انهای ابن ابی عمر که هم ابراهیم بن عبدالحمید هم ولید بن صبیح هست. در این روایت هم با توجه به اینکه دو تاشون توصیق خاص ندارند و از این جهت اشکالی تولید میشود، راه تصحیح یکی از این طرقی است که عرض میکنم. یکی اینکه قائل بشیم به توصیق عام برای ابن ابی عمر و کسانی که ابن ابی عمر از اونها نقل میکنه، بر اساس اونچه که شیخ در عده فرمود که این سه نفر لا یرسلون و لا یربون الا انثقه، که صفوان و بزنتی و ابن ابی عمر باشه، و ابن ابی عمر لا یرسل و لا یربی الا انثقه. این را به عنوان توصیق عام بپذیریم، یک. و دو این که بگیم مروی و انهای ابن ابی عمر چه با واسطه چه بلا واسطه توصیق می شود، اون وقت هر دو نفر اینجا با نقل ابن ابی عمر قابل توصیقند. ظاهرن هیچ کدومشون را تضعیف به اون معنا ظاهرن ندارن، و البته اعتمادن علی ذاکره و الحافظه میگن، ظاهرن اینطوره که ابراهیم عبدالحمید و ولید ابن سبی تو تضعیف خاص ندارن. اون وقت این توصیق عام بنابراین که اولا بپذیریم و ثانیا بگوییم با واسطه و بلا واسطه هر دو با این توصیق عام توصیق میشون، اون وقت هر دو نفر اینجا توصیق میشن و روایت میشه معتبر. قبل از ابن ابی عمر که دو تا سند داشت و خیلی خوب بود، و بعدش هم که این دو نفر با توصیق عام نقل ابن ابی عمر توصیق میشون.
هاشم
بله؟
هاشم،
حالا گفتم دیگه ترکیبش دون دو تا کنار هم قرار گرفته بود. این
ولید ابن سبی در روایت متعددی از شخص به نام حفص به واسطه حفص از امام صادق نقل میکنه، اینجا مستقیم میگه.
بله بله، حالا اون رو با دید، یعنی اصلا یعنی امکان نقل نداره، متعدد نقل کردن اون دلیل نمیشه، مثل زراره است که هم مستقیم نقل کردن و غیر مستقیم نقل کرده. خیلی روایت داریم که از نظر زمانی گیری نداره، منتها گاهی خودشون نقل میکنن، گاهی با یک گاهی دو تا واسطه نقل میکنن، از اینجا ظاهرا مشکلی نباشه. این رو باید بپذیریم، این راه اول تصحیح سند بر اساس توصیق عام نقل ابن ابی عمر هست. اما اگر کسی بگوید که توصیق نقل ابن ابی عمر مروی و انهای مستقیم را فقط توصیق میکنه، اینجا فقط ابراهیم بن عبدالحمید قابل توصیقه و باز اشکال به طور کلی رفع نمیشه. اینطوری که الان از قدیم در ذهنم هست اینه که ما توصیق عام ابن ابی عمر را قبول داریم، نقل ابن ابی عمر را توصیق عام میدانیم، ولی قدر متیقنش رو همون بلا واسطه میدانیم و با واسطه دیگه شاید مشمول اون لا یرسل و لا یربی لا انثقه نشود. بله؟ داره؟ بله، حالا پس همون ولید ابن سبی اصل مسئله است. و ما توصیق عام ابن ابی عمر را نسبت به واسطه تردید داریم، از این جهت این اشکال اینجا باقی میمونه. این یک راهه که تو اینجا دیگه جای تعویض سند نیست، البته تعویض سند انجام میشه ولی مشکل رو رفع نمیکنه، چون مشکل ما بعد از ابن ابی عمر. تعویض سند مربوط به جاهایی است که راویان از او درشون در سند خاص اشکالی باشد، اون طریق عام میاد جای اون رو میگیره، بعد دیگه معلومه که جای تعویض سند نیست. این روشنه، این یک راه هست برای تصحیح این سند. یک راه هم باز همون مسئله کافیه، کسی روایات کافی را بگه من قبول دارم. ظاهرن هم در ولید ابن سبی تضعیفی ظاهرن نباشه. این دو طریقه که باز این روایت رو میشه تصحیح کرد. این هم یک مسئله. حالا همینجا قبل از اینکه وارد بحث‌های فنی تر دلالی بشیم، یک نکته دیگر هم عرض بکنیم. این دو روایت گرچه هر دو این در واقع این سه چهار سندی که اینجا بود، سند اون روایت کوتاه فشرده و خلاصه در معانی الاخبار ابن ابی عمیر بود، عن هشام بن سالم از امام صادق که ایشون از پیامبر نقل میکردن. این میگیم وحدت روایته، اون روایت معانی الاخبار با روایت کافی این را یکی میدونیم. چرا؟ برای اینکه ابن ابی عمیر از هشام، از امام صادق، نقل از پیغمبر، عبارت هم یک جوره. این دیگه مصداق وحدت روایته. احتمال داره که پیغمبر دوبار فرموده باشه، ولی این سند بیش از دوبار یک بار رو نمیرسونه. برای اینو میگیم یک روایته. به این دلیله که در وسائل میبینید دو هر دوش آورده. چرا؟ برای اینکه یک تعبیر از پیغمبر توسط امام صادق نقل شده، روایت قبلش هم که ابن ابی عمر و هشام مشترکه، معلومه یه روایته. از ابن ابی عمر به بعد همین روایت واحده نقل‌های متعدد پیدا کرده و سندهای متعدد پیدا کرده. این وحدت روایت. اما همین ها با روایت اول که بسنجیم دیگه وحدت روایت نیست. به همین دلیل هم مرحوم صاحب وسائل و دیگران قبل از صاحب وسائل اینا رو دوتا شمردن. چرا؟ برای اینکه علی رغم اینکه امام صادق از پیغمبر نقل میکنه، مضمونم علل اصول کلیش یکیه، ولی عبارت ها متفاوته. یه عبارت خیلی فشرده است، یک عبارت خیلی باز تفصیلی است، سندها خب اصلا متفاوته دیگه. ابن ابی عمر نقل نکرده، هشام نقل نکرده، ابراهیم بن عبدالحمید و از ولید بن سبی از امام صادق نقل شده. چون هم روات مستقیمی که از امام داره نقل میکنه با اون قبلی فرق داره، هم متن متفاوته، میگن یک روایت نیست و تعدد میگن. البته احتمال این وجود داره که این اون چه که امام صادق از پیغمبر نقل کرده یکی باشه، متفاوته با نقل مضمون متفاوت شده، یکی مضمون خیلی کوتاهی آمده، یکی مضمون مفصل‌تری. ولی معمولا اینا رو همون تعدد روایت میگیرن. راجع به وحدت و تعدد روایات هم ما دو سه بار تا به حال نسبتا مفصل بحث کردیم. اینم داستانها داره که چه با چه معیارهایی ما میگیم این دوتا روایت یکیست یا میگیم دوتاست، به چه دلیل در کافی و کتب روایی و در وسائل و وافی گاهی میبینیم یکی گرفتن، گاهی دوتا گرفتن، و داستانهای زیادی داره. اینجا اجمالا داستان اینه که بر اساس اینکه متن متفاوت بوده و به خصوص اینکه راوی از امام هم در این دو بخش متفاوته، اینا را تعدد روایت گرفتن.
روایت دیگه خود مسائل هست، همین روایت دیگه محمد بن مجال شده بر اخبار، یعنی تو اعمالیش رو همون نعاره به اسناد هلاتی هم هشام ابن سالم
بله
ابن عبدالله قال لیسل نسامن سرمات طریق شیعون
بله
بله نخون دیخونیم
داریم بیخونیم هنوز
چی؟ خود امام صادق، هشام از امام صادق خوب. از پیامبر نیست، مضمون علی سند با سند اون روایت کوتاه خیلی مثل همه، ولی مضمونش مثل روایت اولی که
فرمودید باب 123. بله باب 123 نوشتیم براست بخونیم.
خیلی الان خواهیم که فرمودید
حالا میخونیم اونم صحبت میکنیم.
از امام شام هم دارم بله. روایت
بله بله میخونیم اونم باب 123 حدیث چند؟
حدیث دو.
حدیث اولش رو که ما میخوندیم، حدیث دو محمد بن حسن فی المجالس و الاخبار به اسناد الاتی عن هشام بن سالم بله. خب حالا اون که از امام صادقه و
همون روایت
بله ولی نقل نکرده بله، حالا با یک کمی تفاوت عبارته. نه حالا اون که از پیغمبر نقل میکنه یا نمیکنه دیگه موجب تعدد روایت میشه. وحدت و تعدد روایت خیلی بحث داره، حالا با جای خودش دیگه. خب این شد تا اینجا دو روایت با اسناد متعدد. روایت بعدی هم در وسائل روایت سوم همین باب فعلا 97 اونجا اینطوره، محمد ابن علی ابن الحسین قال ذکر النساء عند ابی الحسن علیه السلام بحثی از زنها به میان آمد خدمت حضرت امام کاظم سلام الله علیه دیگه، فقال حضرت فرمود لا ينبغي للمرأه ان تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي الى جانب الحائط. این روایت هم سندش خب مقطوع است دیگه، در من لا يحضر از همینجور نقل میکنه که این ذکر النساء عند ابی الحسن فقال، متا تصحیح این سندی هم که هیچی از رباطش ذکر نشدن بر اساس اون نیست که مرحوم آقای بروجردی قائل بودن، و اون اینه بوده است که لااقل ما اسنادهای جازم شیخ صدوق را در من لا یحضر میتوانیم اعتماد بکنیم، چون من لا یحضر اون مواردی که روایات را مقطوع نقل کرده سند را ذکر نکرده به دو نوعه، گاهی میگه رویه ان صادق، گاهی میگه فرماد که قال از صادق، و یک یک در اینجا سه قوله، یک قول اینه که جایی که سند نقل نشده و مقطوع است هیچ کدومش معتبر نیست، مثل آقای خویونا اینجوریه، یک قول این است که نه اینا همه معتبره، این نقل های صدوق معتبره چون من لا یحضر معتبره، چون ادعای اینو میگن دیگه، میگن شبیه کافی من لا یحضر هم هرچه دارد درسته، و قول میانه است و اون اینه که اسنادهای غیر جازم صدوق معتبر نیست و اگر بگوید رویه ارزشی ندارد، اما اونجوری که نه جزمن نسبت میده میگه قال از صادق این معتبره، این نشون میده که یک سند متقنی دستش بوده و اعتماد داشته و نقل کرده، اینم روی این قولیست که اسناد جازم رو کسی بپذیره یا کلن من لا یحضر رو بپذیره، اینم روایت سوم در اینجاست. در زیل همینجا روایت چهارم از دعائم الاسلامه، اونم مقطوع است، داره که در دعائم الاسلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى النساء ان يسلكن وسط الطريق، اونها رو از سلوک وسط راه منع و نهی کرده، و قال ليس للنساء في وسط الطريق نصيب، این روایت دعائم الاسلام. حالا دعائم الاسلام هم خود کتاب محل مباحثاتی است که شاید هم یه وقتی بحث کردیم یادم نیست، ولی محل بحثه، و هم این که اینجا مقطوع هم هست. این چهار روایتی که این متن درش آمده، دو سه روایت دیگه هم در همون بابی که اشاره کردم باب 123 است که اونام رو ملاحظه بفرمایید تا بحث‌های دلالی انشاءالله.